تصیب کنیم که تا این مسئله تقویت بشه. علی‌ای حال ما تمام تلاشمان در این مدت این بوده که بتوانیم با همسانسازی روش‌ها و سیستم‌ها و هماهنگسازی همه دستگاه‌های اجرایی و با انگیزه دادن و فعالسازی همه کارشناسان در این حوزه گام‌های خوبی را در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم. اعداد و ارقام سیستم‌ها و ساختارها نشان میده که حرکت‌های خوبی شده، اما تا نقطه مطلوب ما فاصله داریم که انشالله امیدواریم با تلاشی که در دولت، فضایی که در دولت باقی مونده و همچنین انشالله در دولت بعدی، این کار به عنوان یک کار زیرساختی و زیربنایی تداوم پیدا کنه تا ما بتوانیم جلوی خسارت‌های مالی را در و سرمایه را در حوزه اقتصاد بگیریم.
شمار قربانیان کرونا در کشور به 84 هزار نفر نزدیک شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 140 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 83985 نفر رسید. با قطعی شدن ابتلای 12351 هموطن دیگر، مجموع مبتلایان هم به بیش از 3,180,000 نفر افزایش یافت. همچنین 32 شهرستان کشور هم در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با تاکید بر اینکه کشور فعلا وارد موج پنجم کرونا نشده گفت، این مهم بستگی به میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور دارد. آقای رئیسی افزود روند نزولی ابتلا به کرونا در برخی استان‌های جنوبی و شرقی متوقف شده و در بعضی استان‌ها همچون بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان روند ابتلا صعودی است. او تصریح کرد هم اکنون میزان رعایت شیوه‌نامه‌ها در کشور 71% است که اگر این میزان به 85% برسد بسیار خوب است و در پیشگیری از ورود به موج جدید مؤثر خواهد بود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در خصوص استمرار تأمین واکسیناسیون نیز گفت، از این پس روند تأمین واکسن پایدار خواهد بود و بعید است که در تأمین آن دچار کندی شویم.
ما 6 تا پلتفرم واکسن تولید داخل داریم که یکیش برکت هست. این برکت نوعش ویروس غیر فعال این اکتیویتد هست، با کمترین عارضه است واقعا. ان شاء الله این واکسن تزریق خواهد شد. پاستور هم فکر میکنم ان شاء الله تو همین هفته یا هفته آینده نهایتا مجوز مصرف اضطراری رو بهش میدن، مجوز رو. بقیه واکسن های ما مثل رازی به احتمال خیلی خیلی زیاد تا یکی دو ماه دیگه نهایتا تو شهریور ماه به بازار خواهد اومد، شاید هم زودتر بشه. من به عنوان معاون مصرف کننده واکسن و خیلی اینا برای من مهمه، من با اطمینان خیالم راحت شده که از شهریور ماه به بعد بعد از تولید داخل حداقل از شهریور ماه به بعد ما 10 میلیون دوز واکسن دستمون خواهد رسید که اگر اینو حساب بکنید تا پایان سال حدود 7 ماه داریم، حدود 70 میلیون، یه 10 میلیون هم اینور می‌زنیم 80 میلیون. ما گروه هدفمون برای دوز اول 60 میلیونه، بنابراین به اندازه کافی واکسن هست. اینو بذارید در کنار واکسنایی که ما خریداری کردیم از کشورهای خارج که داره دست ما میرسه.
آقای زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم با بیان اینکه تاکنون در کشور بیش از 5,805,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده، به هموطنان به ویژه گروه‌های سنی که در اولویت تزریق قرار دارند اطمینان داد که ذخیره مناسبی از واکسن در کشور وجود دارد و تمام سالمندان 70 سال به بالا دوز اول و دوم واکسن را دریافت می‌کنند.
به نظر من چند بیشتر ازدحامات ما ناشی از این هستش که یک استرابی در شهروندان تهرانی شکل گرفته. با اونم این هستش که فکر می‌کنم واکسن بهشون نخواهد رسید، به افراد بالای 70 سال، چه جاماندگان و چه اونایی که دوز دوم هستن. من همینجا اعلام می‌کنم که دپوی کافی تدارک دیده شده و با هماهنگی دیروز با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت کلی متعهد هستن که این دپو رو به شکل مکفی و مورد اعتماد به ما اطمینان خاطر دادن که انجام بدن. برای من از این نظر جای نگرانی وجود نداره. در مورد اون بحثی هم که ممکن افراد نگران باشن که دوز دوم دیگه دریافت کنه، این گونه نیست. ما همون واکسنی که در دوز اول دریافت کردم، مثلا اگه کسی سینوفارم زده این بارم سینو، این دو تا عاملی که موجب ازدحام روزهای اخیر شده بیشتر استرابه. من خواهش می‌کنم که شهروندان بر اساس همون مدل نوبت بندی به مراجعه کنن. کماکان بهترین سامانه برای دریافت نوبت salamat.gov.ir هستش که اینا به سامانه سیب متصل میشن، با یک نوبت دهی به ما مراجعه کنن که به خصوص اونای جاماندگان بالای 70 سالی که به هر حال بار اول ترقیشون است. تا الان که من خدمتش هستم بر اساس گزارشات ثبت شده، خوش در تهران ما 1,062,000 نفر رو واکسن زدیم که از اینها حدود 336,000 نفر از مجموع هر دو دوز رو دریافت کردن.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 182 میلیون نفر نزدیک شد. از میان این بیماران تا کنون 3 میلیون 941 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در آمریکا 34 میلیون و 500 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و حدود 620 هزار نفر هم فوت کردند. گونه دلتای کرونا هم با سرعت بیشتری در حال شیوع است و نگرانی ها را به ویژه در اروپا دوچندان کرده است. در برخی کشورهای قاره سبز از جمله انگلیس و پرتغال نوع دلتای کرونا در حال تبدیل شدن به گونه غالب است. در شهر لیسبون پایتخت پرتغال اوضاع بحرانی تر بوده و بیش از 70% مبتلایان جدید به این سویه کرونا آلوده شدند. آلمان اعلام کرده از فردا گردشگرانی که از پرتغال به این کشور می آیند باید 14 روز قرنطینه شوند. آلمان همچنین قصد دارد مسافران انگلیسی را صرف نظر از اینکه واکسن کووید 19 را تزریق کردند یا خیر از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع کند. گونه دلتای کرونا حتی در کشور آسیایی ویتنام نیز که پیشتر اعلام کرده بود به صورت کامل موفق به مهار ویروس کرونا شده شیوع پیدا کرده است. مقامات روسیه نیز امروز از شمار بی سابقه قربانیان روزانه کرونا در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ خبر دادند. طی 24 ساعت گذشته در روسیه 21 هزار نفر مبتلا شدند و 600 نفر جان باختند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @صدانیوز_IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال تمدید توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران تصمیماتی را که باید اتخاذ می‌کرد اتخاذ کرده است. اکنون نوبت طرف‌های غربی است. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران افزود تاکنون تصمیم جدیدی از سوی ایران درباره تمدید یا عدم تمدید تفاهم با آژانس گرفته نشده است.
موضوع توافق 3 ماهه با آژانس و چگونگی ادامهش و یا چگونگی عدم ادامهش موضوع بحثی هست. همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد. اما اینکه مذاکرات چگونه یا گفتگوها در وین چگونه ادامه پیدا کنه، نکته مهم اینه که گفتگوها به جای رسیده که همه طرف‌ها باید تصمیمات خودشون رو بگیرن. ما تصمیماتی رو که باید اتخاذ می‌کردیم به نظر خودمون اتخاذ کردیم، اعلام هم کردیم. منتظر هستیم که طرف‌های مقابل به شمول ایالات متحده تصمیمات سیاسی خودشون رو اعلام بکنن و ما میتونیم بر اساس اون در خصوص دور آینده روشن‌تر صحبت کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقیف سایت‌های وابسته به صدا و سیما از سوی آمریکا هم گفت آمریکا اعتیاد عجیبی به تحریم پیدا کرده، ترک عادت هم موجب مرض است. آقای خطیب‌زاده افزود
آنچه که در خصوص این تارنماها اتفاق افتاد نشون دادن استیصال گردنکشانه ایالات متحده در مقابل صداهای مستقل از کشورهای مثل ایران بود و نشون دهنده استانداردهای دوگانه و نشان دهنده دروغین بودن ادعاهای اونها در خصوص آزادی بیان. ایالات متحده توصیه جدی می‌کنیم که به جای این حرکات احساسی تدبیری بیندیشند برای اینکه به واقع به آزادی بیان و صداهای حق‌گرا ملتزم باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات افغانستان هم تاکید کرد طالبان همه افغانستان نیست و نخواهد بود. آقای خطیب‌زاده افزود امنیت ایران و افغانستان به هم پیوستگی جدی دارد و طبیعی است که از نزدیک موضوعات افغانستان را پیگیری می‌کنیم.
طالبان همه افغانستان نیست، همه افغانستان هم نخواهد بود. بخشی از افغانستان هست و بخشی هم از دولت و راه حل آتی افغانستان هست و این موضوعی هستش که بارها گفته شده. آنچه که مهم هست دولت فراگیر با شمول همه گروه‌های اصیل افغانستانی و رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار در افغانستان هست. امنیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت افغانستان به هم پیوستگی بسیار جدی داره.
دو شهرستان دیگر در استان غزنی افغانستان امروز به دست طالبان سقوط کرد. در 48 ساعت گذشته کنترل 9 شهرستان افغانستان به دست طالبان افتاد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل گفت گروه طالبان به روند صلح متحد نیست. دکتر عبدالله افزود طالبان در پی راه حل نظامی برای مسئله افغانستان است که کاملا اشتباه است، چون تاریخ 14 دهه اخیر نشان می‌دهد هیچ گروهی با استفاده از زور نتوانسته به قدرت برسد.
رؤسای جمهور روسیه و چین در اقدامی معنادار پیمان حسن همجواری دو کشور را به مدت 5 سال دیگر تمدید کردند. همزمان با آغاز رزمایش نظامی ناتو به رهبری آمریکا با اوکراین در دریای سیاه که در روزهای اخیر با واکنش تند مسکو مواجه شد، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین در اقدامی نمادین و معنادار پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه را به صورت ویدئو کنفرانسی امضا کردند. پیام مهم این پیمان که یکی از بندهای توافقنامه نیز به شمار می‌رود، تاکید رؤسای جمهور روسیه و چین بر حمایت متقابل نظامی در برابر دشمنان و تبدیل مرزهای مشترک دو کشور به کمربند صلح و دوستی دائمی بود. تحلیلگران معتقدند همزمانی تمدید این پیمان دو جانبه با اقدامات خصمانه آمریکا و ناتو ضد روسیه و چین پیامی روشن و آشکار به آمریکا و غرب است تا نشان دهند مسکو و پکن تهدیدات نظامی در مرزهای خود را تحمل نکرده و در صورت لزوم برای مقابله مشترک نظامی آمادند. رزمایش آمریکا و 31 کشور عمدتاً غربی دیگر امروز در دریای سیاه آغاز شد. کشورهای شرکت کننده در این رزمایش دو هفته ای 5000 نیرو، 32 فروند کشتی جنگی، 40 فروند هواپیما و 18 تیم غواصی و عملیات ویژه را راهی منطقه کردند. برگزاری این رزمایش در بیخ گوش روسیه با واکنش تند مسکو مواجه شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده هدف از برگزاری این رزمایش بی‌ثبات کردن منطقه است. مسکو همچنین این رزمایش را تحریک‌آمیز و ماجراجویانه خوانده و هشدار داده درس پشیمان کننده ای به دشمنان روسیه خواهد داد.
ارتش آمریکا یک روز پس از رژه 8 شبی پایگاه نیروهای بسیج مردمی عراق در مرز سوریه را بمباران کرد که بر اثر آن 4 تن از نیروهای 8 شبی به شهادت رسیدند. مقاومت عراق در بیانیه اعلام کرد با اشغالگران آمریکایی وارد جنگی بی پایان می شود و نبرد با آمریکایی ها برای بیرون راندنشان از عراق در آسمان عراق آغاز می شود. همزمان عبدالباری اطوان تحلیلگر جهان عرب در واکنش به این اقدام آمریکا در عراق نوشت دولت بایدن با این حمله خود را در برابر واکنش گسترده مقاومت قرار داد و با این اتفاق شمارش معکوس خروج نظامی آمریکا از عراق و سوریه آغاز شد.
4 نیروی بسیج مردمی عراق بامداد امروز توسط متجاوزین آمریکایی در نقطه صفر مرزی عراق با سوریه به شهادت رسیدند. جنگنده‌های آمریکایی ساعت 2 بامداد به وقت بغداد، مواضع تیپ 14 سید شهدای 8 شبی که مشغول حراست از مرزهای عراق بود، هدف قرار دادند. ظرف چند سال گذشته تروریست‌های آمریکایی 54 بار مواضع بسیج مردمی عراق را بمباران کردند و در هر بار آمریکا قوی‌ترین بمب‌ها را برای هدف قرار دادن نیروهای مردمی به کار می برد. همانند حمله بامداد امروز که اعلام شده در آن از بمب‌های 1 تنی استفاده شده است. به دنبال این حمله ناجوانمردانه، گروه‌های محور مقاومت با اعلام وضعیت فوق‌العاده فراخوان جنگ با تروریست‌های آمریکایی را در خاک عراق صادر کردند. رژه اقتدار نیروهای بسیج مردمی به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی خشم آمریکا از این نیروهاست. به خصوص اینکه نیروهای بسیج مردمی نشان دادند که وابسته به هیچ قوم و مذهب خاصی نیستند و هدف اصلی آنها حفظ حاکمیت، استقلال و اخراج نیروهای بیگانه از کشورشان است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نخستین برنامه کاریش در لبنان با میشل اون رئیس جمهور، حسن دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور و نبیه بری رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. وی پس از این دیدارها در جمع خبرنگاران اظهار داشت دستاوردهای عملیات شمشیر قدس را با مقامهای لبنانی مطرح و درباره میزان قدرت بازدارندگی و توانایی‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی در برابر رژیم صهیونیستی گفتگو کردیم. همچنین بار دیگر از مواضع دولت مردان لبنانی در خصوص مسئله فلسطین و حمایت از مردم و مقاومت فلسطین قدردانی کردند. بررسی وضعیت آوارگان فلسطینی ساکن لبنان، تاکید بر حق بازگشت این آوارگان به سرزمین مادری و مقابله با آشکارسازی روابط حکام خودفروخته عرب با رژیم صهیونیستی از دیگر موضوعهای مطرح شده در این دیدارها بود.
رویدادهای ورزشی و همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما بروفرد. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، از توافق مشترک با دراگان اسکوچیچ برای ادامه همکاری او با تیم ملی خبر داد و گفت با سرمربی تیم ملی تا پایان مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی به توافق رسیدیم. قرعه کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر پنجشنبه این هفته با حضور 12 تیم در کوالالامپور مالزی برگزار می شود. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی منفی بودن تست دوپینگ را شرط اصلی اعزام ورزشکاران ایرانی به المپیک توکیو اعلام کرد. غلامرضا نوروزی درباره مثبت شدن تست دو تن از اعضای کاروان ایران در توکیو گفت در آیین‌نامه دوپینگ مسئولیت همه چیز با ورزشکار است. وظیفه ما اطلاع رسانی، مراقبت و گرفتن تست دوپینگ است و اینکه ورزشکاران دارای سهمیه المپیک پس از مثبت شدن تستشان بگویند این اتفاق از روی بی اطلاعی بوده پذیرفتنی نیست. نوروزی درباره آخرین وضعیت سلامتی ورزشکاران آسیب دیده کاروان المپیکی ایران هم گفته مجتبی آبدینی، آرمین هادیپور و احسان حدادی هر روز زیر نظر هستند و به آنها رسیدگی می شود. خوشبختانه این سه ورزشکار مشکل خاصی ندارند. مدیر عامل باشگاه تراکتور از موافقت هیئت مدیره با استعفای رسول خطیبی از سرمربیگری این تیم خبر داد. جمشید نظمی درباره جانشین خطیبی در تیم هم گفت با تصمیم هیئت مدیره فیروز کریمی تا پایان فصل جاری هدایت تیم تراکتور تبریز را بر عهده خواهد داشت. شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، خبر استعفایش از ریاست کمیته بانوان را تکذیب کرد و گفت با قدرت در حال پیگیری امور هستیم و نمی‌دانم این شایعات از کجا نشأت می‌گیرد. بنابر اعلام سایت رسمی باشگاه استقلال، شیخ دیاباته، مهاجم آفریقایی تیم، صبح فردا وارد تهران می‌شود. دیاباته که قراردادش با آبی پوشان 9 تیر به پایان می‌رسد، یک ماه قبل برای دیدار با خانواده‌اش به فرانسه رفت و به دلیل محدودیت‌های کرونایی نتوانست در موعد مقرر به تهران بازگردد. در پنجمین روز جام جهانی تیراندازی کرواسی، فاطمه کرمزاده، نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان، سه بانوی ملی پوش ایرانی، در تفنگ سه وضعیت به رقابت با حریفان پرداختند اما توفیقی در کسب مدال نداشتند. و مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا با یک دیدار در کوپنهاگن دانمارک ادامه یافت و بازی تیم‌های کرواسی با اسپانیا با برتری 1-0 کرواسی در جریان است. در همین چارچوب از ساعتی دیگر تیم‌های فرانسه و سوئیس در ورزشگاه ملی بخارست رومانی به مسافه همدیگر می‌روند. سپاس از همراهی شما.
صبح در ایستگاه خیرآباد زنجان و همینطور انشتر دمای حداقل 11 درجه بالای صفر شد. خنک‌ترین ایستگاه‌های کشورمون گزارش شدن. این در حالیه که در بستان دمای بیشینه 49 درجه شد و در شوش هم 49 درجه شد که گرم‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. برای سه روز آینده، برای بعد از ظهر و شب‌ها در برخی نقاط آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و ارتفاعات انبرز مرکزی وزش باد شدید وقتی رگبار و رعد و برق داریم. پنجشنبه و جمعه علاوه بر این مناطق در دامنه‌های البرز شرقی و خراسان شمالی این وضعیت رخ میده. ضمن اینکه از بعد از ظهر چهارشنبه و روز پنجشنبه برای استان‌های ساحلی خزر کاهش نسبی دما و بارش پراکنده رو داریم. در این خزر هم طی این مدت مواج همینطور تا پایان هفته برای دامنه‌های زاگرس افزایش ابر رو داریم و برای سه‌روزه‌ای که در جنوب کشورمون، در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان بعد از صبح شب‌ها وزش بادهای شدید موقت و رگبار و زرد و برق رخ میده. روزهای پنجشنبه و جمعه در شرق کشورمون به ویژه در منطقه زابل افزایش سرعت وزش باد توامه با گرد و خاک داده.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:05 و طلوع آفتاب ساعت 5:51 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو ایران. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب باشید در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه که امروز در سال روز شهادت آیت الله بهشتی و روز قوه قضاییه ایراد فرمودن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، و بنده لازم میدونم به مناسبت هفته قوه قضاییه سلام و خدا قوتی عرض بکنم به همه عناصر فعال و دلسوزی که در این قوه مهم مشغول خدمت هستن، مشغول کار هستن، هم شما هم هزاران نفری که تشریف ندارن در اینجا، و همه تون رو خدا قوتی عرض میکنیم و سلام عرض میکنیم. انشاءالله که قدماتتون مورد توجه پروردگار قرار بگیره. یک حق بزرگی شهید بزرگوارمون برگردن کشور و ملت دارن، شهید بهشتی، و اون پایه‌گذاری دادگستری اسلامی است. کار آسانی نبود و کار دشواری بود. ایشون یک حرکت جدیدی رو برای قوه قضاییه شروع کرده بود، آرام آرام حرکت میکرد و کارهایی هم میکرد. بنده خودم شکایتهایی میرسید همون وقتا با ایشون در میان گذاشتم که آخر مثلا چه کار میکنید. ایشون توضیح داد که این کارها واقعا کارهای بزرگی رو ایشون شروع کرده بود و به تدریج بسیار از این کارها هم به ثمر رسید، به نتیجه رسید. ایشون یک عالم متفکر بود، نظریه پرداز بود، شخصیت برجسته و ممتازی بود، حقا در امام بهشتی انقلابی بود، واقعا انقلابی بود، پرتلاش بود، از بن دندان معتقد مبانی انقلاب بود ایشون. حالا گاهی بعضی ها به نام بعضی از بزرگان و چهره های خوشنام یه چیزایی رو نقل میکنند، لیکن حقیقت همینیست که عرض میکنم آقای مرحوم شهید بهشتی به معنای واقعی کلمه پایبند به مبانی انقلاب و مبانی امام رضوان الله علیه بود و پرهیزگار هم بود. مرد مؤمن و متشرعی بود آقای بهشتی. بنده با ایشون خب زیاد معاشر بودم. خیلی متشرع بود، خیلی پرهیزگار بود، خیلی در حرکت در جهت دین و مسائل دینی جدی بود. علاوه بر اینها ایشون از ارکان تدوین قانون اساسی است، یعنی حق این بزرگوار بایستی شناخته بشه و گزارده بشه انشاءالله. و منافقین در هفتم تیر مثل امروزی جنایت بزرگی کردند در حق ملت ایران که این شخصیت برجسته با عظمت ممتاز رو با حدود 70 نفر شخصیت های دیگر از این کشور گرفتند و این قاتل هایی که خودشون اعتراف کردن به این جنایت و به این حرکت فجیع اعتراف کردن به این معنا که اعترافاتشون در دسترسه، اینها امروز در همین کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه دارن رفت و آمد میکنن، زندگی میکنن، در فرانسه و کشورهای دیگر اروپا، و دولت‌های اروپایی، دولت فرانسه و دیگران خجالت نمی کشند که با بودن اینها و با حمایت از اینها و با تریبون دادن به اینها حتی در مجالس ملیشون در این حال ادعای حقوق بشر میکنن. یعنی واقعا وقاحت این غربی ها یه چیز فوق‌العاده و عجیبیست. خب لازمه یه خدا قوتی به جناب آقای رئیسی عرض بکنیم. قوه قضاییه در معرض یک تغییر تبدلی طبعا هست. ایشون در این دو سال و چند ماهی که مسئولیت قوه قضاییه رو داشتن حقا زحمت کشیدن، تلاش کردن، کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه. و حرکت جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه مصداق همون چیزی بود که ما همیشه تکرار میکنیم، حرکت جهادی. حرکت جهادی یعنی جدی، شبان روزی، پر تلاش، پر انگیزه. حرکت اینجوری بود و الحمدلله آثار خوبی هم داشت. و مهمترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه قضاییه رو زنده کرد، احیا کرد، مردم رو به قوه قضاییه خوشبین کرد. ما شکایت های مردم رو از دستگاه های مختلف دریافت میکنیم. خیلی تفاوت هست ما بین اون قبل از این دو سال و اندی و بعد از این دو سال اندی در نظرات مردم. خیلی تفاوت هست. امید و اطمینان به قوه رو زنده کرد. این سرمایه اجتماعی است، این اعتماد مردم به دستگاه‌های فعال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. هیچ چیزی با این معادل نیست. خب الحمدلله این دستاورد رو قوه قضاییه داشته. خب حالا که قوه در معرض تغییر جدیدی است، چند نکته رو بنده باید عرض بکنم که انشالله در آینده حرکت قوه قضاییه مورد توجه قرار بگیره. این عیناً همون چیزایی است که ایشون الان بیان کردن که من همینجا یادداشت کردم. در درجه اول مسئله رویکرد تحولی در قوه است. خب البته تحول به معنای درست کلمه در یک سال و دو سال و اینا انجام نمیگیره، اما شروع این حرکت در قوه قضاییه و اتخاذ این جهتگیری و این رویکرد چیز بسیار مهمی بود. این باید ادامه پیدا کنه، متوقف نشه، بلکه باید شدت پیدا کنه. طبیعت قضیه همینه که اگر چنانچه یک حرکتی شروع شد و بخواهیم این حرکت به سرانجام برسه، باز در اثنای راه نه فقط نقص پیدا نکند، بلکه هی نیرو به او اضافه بشه و تقویت بشه تا بتوانه به اون آخر راه و سرمنزل نهایی برسه. به هر حال این کار شروع شد. خب سندی تهیه شد در قوه قضاییه، بعد این سند مورد تجدید نظر قرار گرفت. نسخه دوم ارتقا یافته اون سند رو ایشون ارائه دادن، دیدیم سند خوب و متقنی است. بعضی اسناد تهیه میشه اینجا اونجا نمایشی است، این سند توش کلیگویی نیست، این سند سند قوی خوبی است، مشخصا مدت دار، زمان دار، برای کارهای مختلف مبنا و مسیر حرکت معین کرده که نشون دهنده این است که این سند به معنای واقعی کلمه عملیاتی است و شعاری و ظاهری نیست. این سند سند خوبی است. همین سند رو ملاک عمل قرار بدن. البته ممکنه در گذشت زمان به روز رسانی این سند هم لازم باشه، منتها این به معنای این نباشد که مسیر حرکت دستخوش تغییرات پی در پی بشه. باید مسیر مسیر روشن مستقیم مستقری باشه. و یک ملاحظه این است که این سند به اطلاع همه برسه. من گزارش هایی به من رسید که بعضی از افراد مؤثر در مجموعه قوه قضاییه درست نمیشناسن این سند رو. باید سند رو به اطلاع همه رسوند، صاحب نظران قوه ببینن، نگاه کنن، اولا همه وظیفه خودشون رو احساس کنن، بفهمن بر طبق سند تحول، ثانیاً اگر چنانچه نظری دارن نظر رو منعکس کنن به مراجع بالاتر، بنابراین بی اطلاع نمونن. یک مطلب دیگر